سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر اساس گزارش ها در نشست دوحه به حیث نماینده اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. منابع دیپلماتیک دیروز به شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفتند که اسلام آباد تصمیم گرفته تا در سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کند. مقام های طالبان نیز اشتراکشان را در نشست سوم در دوحه که قرار است در 30 جون آغاز شود تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین گفتند که علاوه بر آصف دورانی، احمد نسیم قریچ معاون وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلابها پیش بینی می شود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، سمنگان، میدان وردک، پکتیا، بامیان و لوگر احتمال وزش تندبادها، باران و رعد و برق وجود دارد. بر اساس اطلاعیه میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و سرعت باد در مناطق مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و کهمرد ولایت بامیان 19 تن روز چهارشنبه کشته شدند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان زیان های مالی را به مردم وارد کرده است. دفتر اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داد. این اداره دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک‌های بشری افغانستان داده شده. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این صندوق در سال 2014 میلادی برای افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا اکنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده. سازمان ملل متحد همچنین گفته که حدود 25 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. امروز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن کشور، مناظره تلویزیونی را انجام می‌دهند. مناظره آنها حوالی ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان در ایالت جورجیا آغاز شده و شبکه تلویزیونی CNN میزبان آن است. این مناظره را میلیون ها رای دهنده آمریکایی تماشا می‌کنند. ترامپ در 34 مورد از سوی محکمه در مورد دادن حق و سکوت به یک هنرپیشه زن در انتخابات 2016 میلادی متهم شده. همچنین ممکن است که جو بایدن به خاطر دوسیه پسرش هانتر بایدن که اخیراً در 3 اتهام مرتبط با اسلحه گرم مجرم شناخته شده مورد انتقاد قرار گیرد. تا هنوز معلوم نیست که در این مناظره 90 دقیقه‌ای کدام سوالات می شود، اما در زمینه سیاست خارجی دونالد ترامپ همیشه از جو بایدن به خاطر شیوه خروج از افغانستان به شدت انتقاد کرده. بایدن و اداره او را متهم می کند که میلیاردها دلار اسلحه و مهمات را به دست طالبان در افغانستان سپردند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که در 2 هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به سرحدات این کشور جلوگیری کرده. زکی آکتور، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در نشست خبری دیروز همچنین گفت که 486 تن به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در 2 هفته گذشته دستگیر شده‌اند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون ذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از دستگیر شده‌ها وابسته به گروه‌های تروریستی هستند. زکی آکتور ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت که در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیرقانونی به آن کشور دستگیر شدند و همچنان جلب ورود غیرقانونی بیش از 62 هزار تن هم به ترکیه گرفته شده است. تیم‌های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافتند. هند دیروز با شکست دادن تیم انگلستان راهش را برای اشتراک در بازی نهایی باز کرد. پیش از این آفریقای جنوبی توانست که تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد و یکی از دو فینالیست این جام شود. بازی نهایی فردا در استادیوم کرکت بریج تاون در بربیدوس برگزار خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ خود تیم افغانستان توانست که با بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از عدم دعوت زنان افغان در نشست دوحه به شدت انتقاد کردند. سازمان ملل متحد می گوید که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند.
سازمان صحی جهان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
بخاطر که سرخکان کشیده بود تقریبا 1-2-3 روز پیش، مگر فعلا تداوی قرار داره و بهتر شده وضعیتش خوبتر است.
سفر افغانستان هم در جام جهانی 20 اوره کرکت به پایان رسید. گزارش هم داریم در مورد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری امروز در ایران.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند.
وزیر دفاع پاکستان میگوید حکومت‌های طالبان و ایران در راه اندازی عملیات ضد تروریسم همکاری لازم را نمی‌کنند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از عدم دعوت زنان افغان برای شرکت در نشست دوحه به شدت انتقاد کرده. همزمان شماری از زنان معترض و فعالان جامعه مدنی افغانستان هم خواستند تا حق بانوان نباید در این نشست نادیده گرفته شود. سیومین نشست در دوحه قرار است که یک شنبه 30 جون آغاز شود. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از اینکه زنان افغان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه دعوت نشدند انتقاد شدید کرده و از سازمان ملل متحد خواسته است تا راهکارش را تغییر دهد. او تاکید کرده که بدون مشارکت و رهبری کامل زنان، گفتگوهای دوحه در مورد افغانستان مشروعیت نخواهد داشت. یوسفزای در پیامی که در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نشر کرد گفته است که نگرانی ها و ناامیدیش را از دعوت یک جانبه از طالبان در دوحه و حذف زنان از این نشست با سرمنشی سازمان ملل متحد شریک کرده است. ملاله همبستگیش را با زنان افغان ابراز و تأکید کرده است که نادیده گرفتن نیمه از جامعه در نشست های مربوط به افغانستان خیانت است. در این حال شمار از زنان افغان در یک نشست آنلاین با رزماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، از دعوت نشدن زنان افغان و اعضای جامعه مدنی به سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کردند. نرگس نهان، وزیر پیشین معدن و پترولیم افغانستان، در شبکه اکس گفته که با خانم دی کارلو در مورد دیدار مجازی شمار از زنان افغان که با باورش سازمان ملل متحد خواسته ها و صدای مردم افغانستان را نادیده گرفته صحبت کرده است. او افزوده که زنان و دختران در افغانستان خیلی امیدواری داشتند که روند دوحه شامل همه گروه ها از جمله زنان، جامعه مدنی، طالبان و سایر گروه های سیاسی باشد و بحران مشروعیت، حقوق بشر و عدالت را در افغانستان حل کند و در نهایت مبنای برای گفتگوهای گسترده از جمله وضعیت بشری باشد. از سوی دیگر زبیده اکبر، فعال حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد به نشست دوحه دعوت شده بود، روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در این نشست اشتراک نخواهد کرد.
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشار از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که یک روز سوم در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن.
سازمان ملل متحد میگوید که هدف از نشست سوم دوحه تشویق طالبان و تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. پس از آن که مشخص شد زنان در نخستین روز نشست دوحه اشتراک نخواهند کرد، شمار از فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان بر ملل متحد انتقاد کردند و تاکید ورزیدند که حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان باید از موضوعات مهم در همه بحث ها باشد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جمعه گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که نمایندگان زنان افغانستان در نشست 30 جون اشتراک نخواهند کرد، اما افزود که در جلسه های پیش از نشست دوحه و پس از آن زنان حضور خواهند داشت. این سومین نشست است که در قطر با میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود، اما نخستین بار است که هیئت حکومت طالبان و همچنان نماینده های 25 کشور در آن اشتراک می کنند. مقام های طالبان در دو نشست قبلی دوحه اشتراک نداشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام امروز در ایران آغاز شد. در این انتخابات 4 نامزد با هم رقابت می کنند که همه مورد تایید نظام جمهوری اسلامی قرار دارند. مهدی احمدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این انتخابات نگاه انداخته.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند که به اردوگاه ها و جناح‌های مختلفی تمایل دارند. محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی که در دوره مذاکرات هسته‌ای ایران رو بر عهده داشت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، دو تن از نامزدهایی هستند که بیشتر به اردوگاه تندروها و جناح راست و محافظه‌کار در ایران نزدیک هستند. مصطفی پور محمدی، چهره‌ای که سوابق امنیتی و قضایی زیادی در 30 سال گذشته در ایران داره، چهره‌ای است که به اردوگاه شاید بشه گفت که نیروهای متعادل نزدیکی داره، و مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت در دولت محمد خاتمی که بیش از 20 سال پیش وزارت بهداشت رو داشت و همینطور نماینده مجلس در دو دهه گذشته، کسی است که مورد حمایت اصلاح طلبان در ایران هست. منتها انتخابات امسال یک تفاوت اساسی شاید با دیگر دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. از سال 1400، یعنی انتخاباتی که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد، اقبال عمومی و توجه عمومی به انتخابات در ایران به دلایل مختلفی، از جمله به دلیل سرکوب اعتراض‌های مردمی در سال 96 و بعد از اون در آبان 98 و سانحه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که با موشک سپاه ساقط شد، این شکاف رو میشود بین حکومت و مردم دید. بنابراین تمایل به شرکت در انتخابات از همون انتخابات مجلس در سال 98 فروکش کرد و در انتخابات ریاست جمهوری 1400 میزان شرکت در انتخابات، درصد شرکت در انتخابات پایین ترین حد در انتخابات های ریاست جمهوری در ایران بود. پیشبینی ها کیست که احتمالاً در بهترین حالت کمی بیش از 50% از واجدین شرایط در انتخابات امروز شرکت می کنند. بیشتر این افراد به اردوگاه، از حامیان اردوگاه و نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار هستند، و گرچه تلاش اصلاح طلبان و اعتدالیون برای دعوت حامیانشون به شرکت در انتخابات باعث شده که بخشهایی از مردم در یکی دو هفته گذشته نظرشون را از رأی ندادن به شاید رأی دادن تغییر بدن، ولی پیشبینی نمیشه که بیشتر از حدود 50% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران امروز آغاز شد. تا چه حد ایرانی ها برای اشتراک در این انتخابات تمایل دارند؟ این سوال را همکارم جاوید نعیمی نخست از دکتر ایستا سانگزی آگاه مسائل منطقه پرسیده.
با توجه به اعتراضات گسترده به قتل مهسا امینی در سالهای اخیر، طبعا هیئت حاکمه در ایران سعی تلاش میکنه که تعداد بیشتر مردم به پای صندوقهای رای بکشانه و مشارکت را بیشتر کنه، ولی با توجه به شرایط ایران و مشکلاتی که مردم داره، به نظر من و اعتراضاتی که مردم به خود نظام داره، شاید مشارکت زیاد نباشه. هیئت یک موسسه نظرسنجی که خود دولت ایران حامیش است به نام ساپیا، اینا اعلام کردن که ممکن اشتراک مردم تا 46% باشه، ولی خواهیم دید در طول روز که قضیه از چی قرار است. ولی دولت در مجموع اولین اقدام دولتی، اولین تلاش حیات حاکمه و رهبر و سپاه پاسداران می خواهد بود که تعداد بیشتر مردم در انتخابات شرکت کنند، چون انتخابات همیشه در ایران برای بقای نظام انجام شده است که به مردم نشان بدهد که نظام انتخابات برگزار میکند و به این شکل نظام بقا پیدا میکند. به هر صورت ببینیم در طول روز قضیه چیکار به پیش خواهد رفت.
و چی فکر میکنید رقابت اصلی و تنگاتنگ میان کدام نامزدان خواهد بود؟
ببینید از جمله 81 نفر که نامزد بودن، 6 نفر رای اعتماد از شورای نگهبان گرفته که از جمله 6 نفر هم یک نفرش از اصلاح طلب هست، بقیش از اصولگرای هم میباشد و از میان اصولگرا هم دو دسته هست، یکی اعتدالگرای ها یا عملگرا بهشان میگن، مثلا آقای قالیباف، و بقیش هم اصولگرای که به رهبر نزدیک هستن مثل آقای جلیلی. دیگه رقابت اصلی بین آقای پزشکیان که اصولگراست و جنای تندرو خواهد بود، و یکی از تندروا کی پیش میرم به نظر میرسه که قالیباف چانس بیشتر خواهد داشت، ولی جلیلی نیز به رهبر حلقه نزدیک است. ولی اصل قضیه است که قضیه ایست که رهبر چی کسی را بیشتر دوست داره که بیای سر قدرت باشه، چون حلقه که به رهبر است انتخابات به شکل مهندسی میکنه که آرزوی رهبر به هر شکل باشه برآورده شوه. چون شما میدانید در ایران در هر مسجد، یک مثال شیش میتونه باشه، در هر مسجد اینا شورای بسیج دارن، 10 نفری، 20 نفری یا 30 نفری، که هر مسجد با شورای بسیجیش با شورای بسیجی مسجد دیگر در ارتباط میباشه. یعنی هر زمانی که هر شکل که بخواین اینا میتونه از طریق همین بسیجی ها نیز انتخابات مهندسی کنن. ولی ببینیم که اصلا رهبر چی کسی را دوست داره که بیاید سر قدرت.
حتما در جریان هستند که دو نامزد محافظه‌کار دیروز انصراف کردند. با باور شما انصراف اونا چی تأثیر کلیه بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد داشت؟
انصراف اصولگرایا ظاهراً به همین خاطر شد که اصولگرایا کم شوند و رای بیشتر ببرند، ولی اصولگرایا هم که انصراف میدهد، انصراف از اون به خواست رهبر میباشه، ممکن به مشوره رهبر، به مهندسی که میکنن که مثلا کی باشه، کی برای زمینه را برای کی مساعد بسازد. به یک شکل به نظر میرسه که در بین اصولگرایا هم کسی انتخاب شوه که سیاست های رئیسی را دنبال کنه، چون رهبر طرفدار خصوصا در بخش خارجی طرفدار نزدیک شدن با شرق است، نزدیک شدن با روسیه و چین است، نسبت به اینکه نزدیک شدن با غرب و آمریکا. آقای پزشکیان در مناظره اخیر خود گفته بود که باید با غرب و آمریکا هم نزدیک شود، که با انتقاد شدید رهبر نیز مواجه شده اظهارات آقای پزشکیان. معلوم شود که رهبر چی کسی را میخواهد، ولی خب رقابت اصلی بین اصولگرایا و تندروا خواهد بود.
مصاحبه با دکتر ایسا ستانگزی آگاه مسائل منطقه را در مورد انتخابات ایران شنیدید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان و حکومت ایران برای امنیت کشورش و راه اندازی عملیات ضد تروریسم همکاری لازم را نمی کند. خواجه آصف دیروز گفت که پاکستان عملیات نظامی گسترده را در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان آغاز می کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزیر دفاع پاکستان در آستانه آغاز عملیات نظامی گسترده در نزدیکی مرزهای افغانستان و ایران از عدم همکاری حکومت طالبان و حمایت ایران در تامین امنیت پاکستان یادآوری کرده است. با گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پرس تیوی، خواجه محمد آصف دیروز به یک شبکه خبری پاکستان گفت که کشورش در مبارزه با تروریسم با ایران مشکل ندارد، زیرا تهران از عملیات‌های تازه برای ریشه‌کن کردن تروریسم در پاکستان حمایت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها پاکستان تصمیم گرفته تا عملیات نظامی گسترده‌ای را در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان تحت نام عزم استحکام آغاز کند. خواجه آصف در این گفتگو از حکومت طالبان در افغانستان خواهان کمک شده است، اما مشخص نیست که چی نوع کمک است. در گذشته پاکستان اتهام وارد کرده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان حملات را در افغانستان تحریزی می‌کنند و آن را در پاکستان به اجرا می‌گذارند. اما حکومت طالبان به شدت این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که پاکستان باید خودش مشکل امنیتیش را حل کند. وزیر دفاع پاکستان روز سه‌شنبه به دان نیوز گفت که در میان طالبان افراد وجود دارند که با طالبان پاکستانی همدردی می‌کنند. خواجه آصف افزوده که مشکل تروریسم حل نشده و بر روابط پاکستان با افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. به باور او اسلام‌آباد همکاری مؤثر از همسایه غربیش نمی‌بیند، زیرا حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم در مرزهای مشترک اقدام‌های لازم را انجام نمی‌دهد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرده که عملیات تازه ضد تروریسم با کسان متمرکز خواهد بود که امنیت را مختل می کنند و حملات تروریستی را برنامه ریزی می کنند. خواجه آصف در این حال گفته که این عملیات ها هیچ انگیزه سیاسی ندارد. یک روز پیشتر از این جرگه از احزاب سیاسی و سران قبایل مخالفتشان را با عملیات اردوی پاکستان در پشاور اعلام کردند. محمود خان اچکزی رئیس حزب ملی عوامی پختونخوا به جرگه گفت که در صورت آغاز عملیات او به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. این چهارمین عملیات نظامی بزرگ علیه تروریسم در پاکستان پس از سال 2007 است. پیش از این اردوی پاکستان عملیات‌هایی را تحت نام راه نجات، ضرب عزم و رد الفساد راه اندازی کرده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که در هفته 25 امسال به طور کلی 1451 واقعه مشکوک گزارش شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO یک بار دیگر از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر کرده می افزاید که هرچند در سه هفته گذشته به دلیل رخصتی های عید قربان از این بیماری در این کشور کمتر گزارش داده شده است، اما با گفته این سازمان از آغاز سال 2024 تا حال در تعداد افراد مصاب به بیماری سرخکان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. سازمان جهانی صحت می گوید تعداد افراد مصاب به این بیماری در سال 2024 در تناسب با سال 2023 افزایش داشته که در تناسب با اواسط سالهای 2021 و 2022 بسیار بلند است. با گفته WHO در جریان هفته 25 سال 2024 با تعداد 1451 واقعه مشکوک این بیماری ثبت شده است که در تناسب با هفته گذشته 6.3% کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان گفته است که در این مدت 4 تن به اثر بیماری سرخکان در ولایت‌های بغلان، هلمند، هرات و جوزجان جان باختند که همه کمتر از 5 سال عمر داشته و 3 تنشان دختران بودند. سازمان جهانی صحت گفته که در کل واقعات مشکوک به ترتیب در ولایت‌های خوست، بلخ، سمنگان و جوزجان ثبت شده است. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی که در ماه ثور امسال منتشر گردید، گفته شده بود که واقعات بیشتر این بیماری به ترتیب در ولایت‌های بلخ، سمنگان، خوست و فرا ثبت شده است. بیشترین واقعیت مشکوک بیماری سرخکان در ولایت خوست ثبت شده است. این در حالی است که شماری از افغان‌ها میگویند کودکانشان که به این بیماری مصاب شدند جاندردی شدید و تب دارند. یک باشنده منطقه قصبه شهر کابل که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید که دخترش به این بیماری مصاب شده است و حالا تحت تداوی قرار دارد.
دخترک سرخکان کشیده بود تقریبا 1-2-3 روز پیش، مگر فعلا زیر تداوی قرار داره و بهتر شده، وضعیتش خوبتر است. علائم شامی نمی بود که تب داشت، سوزش و خارج داشت و اشتها نداشت و دیگه تمام وجودش چی برآمده بود، سرخکان برآمده بود.
به همین گونه بادلا یک باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بیماری برایش نسبت به کسانی که واکسین نکرده بودند آسان سپری شد.
ما باندې شر را خطل و سری دانه
من سرخکان کشیده بودم، دانه های سرخ بود، 3 روز تب شدید داشتم، بعدن دوا گرفتم، حالا خوب هستم. کسانی که واکسین نکرده بودند بسیار به عذاب بودند.
متخصصین بخش داخله میگویند بیماری سرخکان یک بیماری ساری است و فرد مصاب باید از دیگران تا زمان صحتمند شدن دور نگه داشته شود. دکتر لطیف زهیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این بیماری از طریق عدسه، سرفه و تنفس با دیگران انتقال می شود و اینکه جامعه ما یک جامعه اجتماعی است، همه در یک خانه می باشند و همین خاطر بیشتر سرایت می کند. این بیماری قابل علاج است، خودش خوب می شود، اما ما برای آن دوای درد و مالتی ویتامین می دهیم. کسی که به این بیماری دچار می باشد باید خانه اش جدا باشد و مایعات زیاد بگیرد و زود زود به دکتر مراجعه کند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 به این طرف به طور مجموعی 33.334 واقع مشکوک بیماری سرخکان ثبت شده است که از این میان 143 تن جان باختند. قابل یادآوری است که امسال به سبب سیلاب‌های پیهم و برگشت مهاجران به کشور گسترش بیماری‌های ساری بیشتر شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سفر تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2024 میلادی به پایان رسید. در این حال شماری از آگاهان کرکت موفقیت‌های تیم ملی کرکت افغانستان را می‌ستایند و آن را تاریخی می‌خوانند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایان مسابقات افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024. با آنکه افغانستان در اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت امسال در مقابل تیم آفریقای جنوبی شکست خورد، اما شمار زیادی از افغان‌ها مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان در این جام جهانی را پردستاورد می‌دانند. حشمت الله احمدزی باشنده ولایت خوست می‌گوید که این موفق‌ترین مسابقات در تاریخ کرکت افغانستان بوده است.
رایافتن به مرحله نیمه نهایی برای افغانها جای بسیار خوشی و افتخار است و در ضمن به جامعه جهانی این پیام را میرساند که ما میتوانیم هر تیم بزرگ را در میدان کرکت شکست بدهیم.
احمد زاهد باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که مسابقات جالب تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت او را بیشتر به تماشای این مسابقات علاقه‌مند کرد.
در هی بازی های 2024 بازیکنان ما توانست که تیم آسترالیا شکست بده و شکست دادن از اونا و رساندن تیم ما در مرحله سیمی فاینال جاق مراد بار از زندن هم بود و علاقه ما بیش از حد و بیشتر از بیش در کرکت دوباره جذب نمودن.
داود احمدزی آگاه کرکت درباره مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
دستاورده زیادی داشتن. تاریخ کرکت افغانستان اولین بار افغانستان به سیمی فاینل رایافت و در جام جهانی به اولین بار افغانستان نیوزیلند شکست داد، استرالیا را شکست داد. در سوپر 8 مرحله دستاورده خرد نبود.
طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان در حال از حضور بازیکنان افغان در این جام راضی و خرسندند که این تیم به روز پنجشنبه در اولین رقابت نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت با مغلوب شدن از سوی تیم ملی کرکت افریقای جنوبی بازی ها در این دور را به پایان رساند. تیم کرکت افریقای جنوبی با تفاوت 9 وکت موفقیت را از آن خود کرد و برای نخستین بار به مرحله نهایی یا فاینال رقابت ها رایافت. در مقابل تیم افغانستان در اوور 11 با از دست دادن تمام بازیکنانش به تیم افریقای جنوبی 57 دوش هدف تعیین کرد که تیم افریقای جنوبی به این هدف دست یافت و در اوور 8 به پیروزی رسید. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از پایان این رقابت ها خطاب به مردم افغانستان از حمایت آنها تشکر کرد و گفت:
متاسفانه ما نتوانستیم طوری که لازم بود مسابقات را انجام دهیم، اما تیم ما بسیار تلاش کرد. سفر ما و شانس ما همین اندازه بود. امیدوارم در آینده بازی های بهتر انجام دهیم.
این اولین بار بود که افغانستان به نیمه نهایی جام جهانی بیست اوورهی کرکت راه یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله این رقابت ها در اولین بازی یوگندا را شکست داد. پس از آن این تیم برای اولین بار تیم ملی کرکت نیوزلند را شکست داد و در 30 بازی خود با پیروزی مقابل پاپاگینای نو به جمع 8 تیم برتر را یافت، اما در آخرین دیدار مرحله گروهی مغلوب ویستندیز شد. قرار است بازی نیمه نهایی دو تیم هند و انگلستان روز پنجشنبه ساعت 7 شام به وقت کابل آغاز شود. تیم برنده مرحله دوم نیمه نهایی به تاریخ 29 جون به